بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال علي عليه السلام: آلة البلاغة قلب عقول ولسان قائل. فرمودن ابزار بلاغت دو چیزه: قلب در روایات به معنای نفس از حیث مدرک بودن. اینو مرحوم آیت الله مصباح در کتاب اخلاق در قرآنشون اونجاها این واژه عقل رو اینجوری بررسی کرده و به این جنبندی رسیده: لهم قلوب لا یفقهون بها. این تعبیرات این شکل داره. پس قلب عقول یعنی یه قوه مدرکه خوب درک کننده ای داشته باشه، یه ذهن جوال فعال داشته باشه، یه زبان گویایی هم داشته باشه. دو تا ابزار آدم باید داشته باشه تا بتونه به بلاغت برسه. قاعدتا این بود مثل سایر ابعاد انسانی قابل رشده. بنابراین اگر یه کسی قوه ذهنی و جولان فکریش خوب هست، با تمرین کردن بهتر میشه، و اون کسی که خوب نیست با تمرین کردن خوب میشه. این به طور طبیعی این شکلی هست. همچنانی که زبان گویا هم یه بخش زیادیش یاد گرفتنی و مهارتی دیگه. آدم حواسشو جمع بکنه که واژه هایی که انتخاب میکنه، روانی گفتارش، اینا رو یاد بگیره و تمرین بکنه، میتونه به یک لسان قائل برسه انشاءالله. ما امتحانی که روز سه‌شنبه هفته گذشته گرفتیم، تعدادی که انتظار داشتیم پاسخ رو شفاف بنویسن اندازه انتظار نبود. همون چند نفری رو که ما دیروز معرفی کردیم، اینا خوب الحمدلله پاسخ دادن. بحثش به نظرم خیلی مشکل نبود، چون ما چند بار تکرار کردیم. باز هم درخواست داریم که به کلید واژه ها دقت بکنید، چون کلید واژه ها مثل صندوقچه هستن که همه محتواها در او هست. خب، مدعای حکما، علمای کلاس ما بفرماین. ما گفتیم حکما دو تا مدعا دارن. مدعای اولشون چیه؟ بله، ماهیات وجود دیگری غیر از وجود عینی دارن و اون وجود حکاییه. این یه مدعاشونه دیگه. پس وجود حکایی داشتن ماهیات، این مدعای اولشونه دیگه. این خب این ماهیتی که اینجاها به کار بردیم، ماهیت بالمعنى اعم است دیگه. ماهیت بالمعنى اعم است، یعنی هر معنایی در مقابل عینیت قرار میگیره. این ماهیت در مقابل عینیته. یکی از معانی اصالت وجود هم همین هست. یعنی مثلا معنای واجب الوجود به ذات بدون عینیت بطلانه. ببینید، معنای واجب الوجود به ذات موقعی واجب الوجود به ذات است حقیقتاً که عینیت واجب الوجود به ذات داشته باشه. این پس یه سطح از اصالت وجود اینه. معنای انسان وقتی آثار انسان رو دارد که عینیت داشته باشه. اگه عینیت نداشته باشه آثار انسان رو نداره. معنای علت وقتی آثار علت رو داره که چی؟ عینیت داشته باشن. پس چی؟ معنای علت وقتی آثار علت رو دارد که چی؟ که عینیت داشته باشن. خب، معنای معلول وقتی آثار معلولیت رو دارد که چی؟ که عینیت داشته باشد. درست شد؟ ببین، این این ماهیتی که در اینجا میگیم منظور همین ماهیت به معنای عام گسترده که شامل همه معانی بشه دیگه، پس هر معنایی که شما در نظر بگیری بشه. خب این مدعای اول. مدعای دوم چی بود؟ این همانی ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی. درست شد؟ چون کلمه عینیت ممکنه اتحاد ماهوی ما اتحاد ذاتی ماهیت ذهنی و خارجی. درست شد؟ اتحاد ذاتی دارن با هم دیگه، پس اینا ذاتن با هم دیگه متحدن، یعنی همون چیستی که ماهیت خارجی دارن همون چیستی هم ماهیت ذهنی دارد، چیستیشون یکیه. ببینید خوب دقت بکنید، اصلا همه تلاش حکما این است که بگن اگر همون چیستی را نشان میدهد پس باید همون چیستی باشدش که اون چیستی خارج را نشان بدهد. اصلا دقیقا همه تلاششون اینه، میگن مگر نه چیستی خارجی را نشان میدهد، پس باید چیستی خارجی به نحوهی پیش شما باشه تا بتونه چیستی خارجی را به شما نشان بدهد. پس خوب مدعای حکما رو در نظر بگیریم. پس نمیخوایم بگیم که ماهیت خارجی را نشان میدهد، نه، میگن ماهیت خارجی را نشان میدهد یا نه، میگیم بله. میگه اگر ماهیت خارجی را نشان میدهد پس باید ماهیت خارجی در نزد شما باشد، پس این ماهیتی که در نزد شما هست باید ذاتش با ذات ماهیت خارجی یکی باشد تا این ماهیت بتونه ماهیت خارجی را نشان بدهد. میشه مدعای حکما اینه.
وسطایی داشته باشن ما فرض کنیم تو خودم یه عکسی اگر از یه چیزی ببینیم مشخصاتش هم زیرش نوشته شده باشه، یه حیوان جدیدی یا یه سری موجود جدید مشخصاتش هم زیرش نوشته باشه، ما اون ذاتش رو میدونیم بفهمیم چیه. یعنی لازم نیست این عکسه که اون چیزی نداره، این عکس دیگه واقعا چی از اون نداره، فقط یه عکس کیفیه اینجاست، نه مثلا جوهریت اون رو داره نه ارزیت اعراض اون رو داره.
در اینجاها مثلا شما صحبت این است که در همین عکس هم همینطوره، این که الان میگید یه عکس یه حیوانی رو اینجا هست، ما میگیم حتما باید وجود عکسی جوهر باشه یا وجود عکسی عرض باشه، پس باید عرض باشه به نحوه عکسی، همچنان که تو خارج عرض است به نحوه عینی. پس عرض رنگ سفید دو نحوه وجود دارد، عینی عکسی. شما با رنگ سفید عکسی به کجا میرسید؟ به رنگ سفید عینی میرسید. گاهی از مواقع عکس شما از این عکس تداعی میشه برای شما، مثلا همون حیوانه، از طریق اون حیوانه که پیش شما هست شروع میکنی به حکایتگری از اون حیوانی که تو خارجه، میگه این سرعتش اینقدره، قدرتش اینقدره، میتونه این کارو بکنه. میگه الان که شما داری حرف میزنی بر اساس چی داری حرف میزنی؟ آها، بر اساس همونی که پیشت هست دیگه. یعنی یه چیزی پیشت هست شروع میکنی نگاه میکنی میگی که بله این حیوانه سرعتش اینقدره، از کجا فهمیدی سرعتش اینقدره؟ بس بعد سرعتش پیش شما باشه ولی به نحو عکسی، به نحو حکایی. به خاطر همین است که عرض کردیم مرحوم آقای حسنزاده ایشون فرمود قائلین به شبه و عکس، اینا در حقیقت همون حرف حکما رو دارن میزنن. تعبیر یه تعبیر نارسایی بوده چون مربوط به حکمای اوائل، تعبیرها هنوز شفاف نشده بود، میگفتن شبه. منظورشون از شبه یعنی ماهیت بدون عینیت، ماهیت بدون ترتب آثار، ماهیت این بوده، تعبیر نارسا بوده، گفتن شبهی است. می‌خواستن بگن عینیتش رو ندارد، آثارش ندارد، گفتن چیه؟ شبهی از اون است. خب پس چطور شد؟ ما میگیم شما اگر بر اساس یه عکس رنگ سفید میتونی درباره رنگ سفید خارجی گزارش بدی، پس این عکس رنگ سفید است دیگه، این عکس رنگ سفید عین رنگ سفید. این چیشون مشترکه؟ خب دقت میکنه چطور شد؟ پس چیشون مشترکه؟ ماهیتشون مشترکه دیگه. چقدر مشترکه؟ به قد چی؟ حکایتگریش. دقت کردید؟ پس چقدر مشترکه؟ به قدر حکایتگریش. هر چقدر که حکایتگری داشته باشد به همون اندازه مشترکه. و الا سوال نست که حکایتگری از کجا واقع شده. دقیقا حرف حکما رو اینه، اونا میگن که عکس رنگ سفید رو داری، عین رنگ سفید رو داری، پس بینشون رنگ سفید چیه؟ مشترک هست دیگه. پس اتحاد ذاتی ماهیت ذهنی و خارجی تا کجا اتحاد ذاتی دارن؟ به اندازه حکایتگریش. هر چقدر حکایتگری داشته اتحاد ذاتی دارد دیگه. پس اگر به اندازه عرض حکایتگری دارد، خب ذات این عرضه با ذات عرض خارجی با هم دیگه اتحاد دارد. اگر به اندازه جوهر حکایتگری دارد، پس ذات جوهرش با ذات جوهر خارجی با هم چی دارن؟ اتحاد دارن با هم دیگه. پس کلید واژه، علت تصدیق، مرکز ثقل، رکن وثیق سخن حکما در اتحاد ذاتی حکایتگریه. بر پایه حکایتگری اینا حرف میزنن. به خاطر همین اگر یک کسی تو حکایتگری تشکیک کرد، حرف حکما مشکوک میشه، یعنی حرف حکما از اتقان میفته. لذا ما بر اساس این که بپذیریم حکایتگری علم ما را نسبت به خارج، بر همون اساس به همون اندازه قائل به اتحاد میشیم. فقط میگیم این نحوش نحوه حکایی است، اون نحوش نحوه حقیقی است. این نحوه حکایی حکایتگری میکنه از اون نحوه حقیقی، بر اساس این که اون چیستیش باید پیش تو باشد تا بتونی بر اساس اون چیستیش درباره اون چیستی خارجی چیکار بکنی؟ صحبت بکنی، این کار بکنید. خب حالا ما یادتون باشه درباره برهان مدعای اول گفتیم که سه تا برهان مرحوم علامه طباطبایی آورده. این سه تا برهان یه جامعه مشترک دارن که ما میتونیم به کمک اون جامعه مشترک همهشو خلاصه بکنیم. درست شد؟ میتونیم از اون جامعه مشترک، چی بود اون جامعه مشترکش؟
وجود داشتنه، ذهنی و نبودنش در
خارج،
پس باید
یه جای دیگه باشد. یعنی ثبوت اموری که عینیت اونها را نمیپذیرد، ثبوت اموری که عینیت آن را نمیپذیرد. خب این نشون میده که پس این اگه ثبوت دارد و عینیت او را نمیپذیرد، پس یک نحوه دیگه ثبوت است. و به اعتبار اینکه این ثبوته از اون ثبوت عینیه برای ما گزارش میده، ما ازش تعبیر میکنیم به وجود حکایی یا وجود ذهنی. پس ثبوت حکایی اموری که خارج قابلیت تحقق آن را ندارد. این خلاصه هست تو برهان دیگه. ما گفتیم ما به امور معدومه احکامی را نسبت می دهیم، اثبات شیعی بر چیزی فرع بر ثبوت اون است دیگه. پس اینها یه ثبوتی دارن، یه نحوه ثبوت باید داشته باشن، و چون معدوم هستن در خارج، معلوم شده در یک ظرف دیگه ای ثبوت دارن. ما به اون ظرف ثبوتی که عینی نیست ازش تعبیر می کنیم به ثبوت ذهنی یا ثبوت حکایی. ما ماهیات را به شکل کلی تصور می کنیم. خارج عینیت متشخص است، پس نمیتواند کلی باشد. پس این ماهیات کلیه نمیتوانند در خارج موجود باشند، پس در ظرف دیگری وجود دارند که به اون ظرف میگیم وجود ذهنی. ما ماهیات را به شکل صرف لحاظ میکنیم. خارج ماهیت صرف تحقق ندارد چون عوارض مشخصه دارد، پس این ماهیات صرف در ظرف دیگری تحقق دارند که به اونها میگیم وجود ذهنی یا حکایی. ببینید هر ستاشون ثبوت حکایی اموری است که خارج قابلیت تحقق آن را ندارد. میشه استدلالش. پس اگر یک کسی شما گفت دلیل بر وجود اثبات وجود حکایی چی هست، میگیم ثبوت حکایی اموری که عینیت خارجی قابلیت تحقق آن را ندارد. معلوم میشه که باید یه ظرف ثبوت دیگه ای باشد دیگه. خب این دومی دیگه با حرفایی که زدیم استدلالشون مشخص میشه. استدلال مدعای دوم که اتحاد ذاتی ماهیت ذهنی و خارجیه چیه؟ حکایتگری. پس کلید واژه چیه؟ حکایتگری. پس به چه دلیل شما میگید اتحاد ماهوی دارن؟ ذهن و خارج اتحاد ماهوی دارن؟ میگیم به دلیل حکایتگری. اگر اتحاد ماهوی نداشتن چطوری میتونست از ماهیت خارجی حکایت کند؟ پس باید چیستی اونی وجود ذهنی ما با چیستی وجود خارجی چیستیشون یکی باشد که شما بر اساس اون چیستی که تو ذهنت هست از چیستی خارج بتونی صحبت بکنی و گزارش بدی. نه این حرف میزن دیگه. پس اینجوری میتونیم تعبیر دومی رو هم خلاصه ترش بکنیم. اتحاد ماهوی وجود ذهنی و خارجی، دلیل حکایت گری. تمام؟ نه، مصداقشون کمک بگیرید از بحثای قبلی، از بحث چی؟ نفس الامر. مرحوم علامه واقعا خیلی نکته خیلی خوبی مطرح کرد. پس مصداقشون نه تو ذهن نیست، مصداقشون تو خارجه.
نه مثلا
مفهوم عدم دیگه، مصداقش تو خارجه دیگه. نمیشه شما درباره خارج حرف میزنی. عدم کجا نیست؟ تو ذهن من نیست، تو خارج نیست. تو خارج نیست دیگه. پس عدم اینجا نیست، اینجا هم نیست، اینجا هم نیست. مطابق قضیه من کجاست؟ خارجه. عدم مطلق هم اینطور دیگه. همچنین سیمرغ که دیگه عدم مطلق که نیست، مصداق خارجی ندارد، درسته. ببینید ولیکن این سیمرغ یه ثبوت عدمی در خارج دارد. از کجا این حرف رو میزنیم؟ از اینجا که شما او رو مورد اشاره عقلیه قرار میدی. الان من به شما میگم سیمرغ اینجا نیست، بعد شما میگی به چه دلیل نیست؟ میگیم بفرمایید. الان من به چه دلیل اشاره میکنم؟ ببینید دارم اشاره میکنم دیگه. این آیت الله جوادی، من بعضی از فایلای اسفارش رو گوش میدادم، میگفت که مرحوم علامه طباطبایی در این نهایش دست داشت در برای نهایی میگفت دیگه، از این نهایش در این نهایش حرفایی زده که اونقدر اون حرفا متعالی هستن که حتی بوی از اون حرفا توی اسفار به مشام نمیرسه. که مثلا یک کسی بگه این حرفا رو مرحوم علامه از چی گرفته؟ از ملا صدرا گرفته. خب از جمله حرفایی که خیلی حرف متعالی هستن، من پیدا نکردم تو فرمایشات مرحوم ملا صدرا، همین بحث نفس الامره. خیلی بحث قشنگیه. هم مطابق رو درست کرد، هم پشتوانه‌اش رو درست کرد. گفت که این ثبوت فرضی شما پشتوانه دارد و لذا عقل براش اعتبار قائل هست. با غول فرق میکنه. من الان فرض میکنم یه غولی پشت اون پرده است. این فرض من هیچ اعتباری ندارد، چون غول پشت پرده نیست. این اما من فرض میکنم عدم غول پشت این پرده است. الان این فرض من چیه؟ اعتبار دارد دیگه. چرا؟ خب چون که عینیت غول نیست پشت پرده دیگه. وقتی عینیتش نباشد، من میتونم از نبودش یه چیزی رو فرض بکنم به نام چی؟ به نام ثبوت بطلانی، ثبوت هیچی. این ثبوت هیچی من پشتوانه دارد. پشتوانش اثر داشتن عینیت است. چون عینیت مال، چون اثر مال عینیت است، پس وقتی عینیت رفت، اثر هم میره دیگه. من برای غول یه چنین ثبوتی قائل میشم، ثبوت بطلانی، ثبوت عدمی. خب پس من یه وقت میتونم فرض بکنم یه غول پشت پرده است. این فرض من بدون پشتوانه است. فیلسوف میگه این توهم است. اصلا فلسفه برای این است که ما بتونیم توهمات رو از حقایق تفکیک بکنیم. فیلسوف اینجوری به شما میگه، میگه آ اینا این چیزا مثل خیلی از توهمات هست که شما دارید، بخت است و اتفاق است و شانس است و فلان. غول هم مثل همین است دیگه، توهم زدی خیال کردی که یه غولی پشت این پرده است، اینجوری میگه. خب دیگه اون مصداقش تو ذهنه، درسته، چون معقولات ثانی منطقی مصداقش تو ذهنه. نه منظورم اصلا مفهوم کلی، کلی به اصطلاح منطقی که بعد مصداقش بشه مفهوم انسان، مفهوم کلی انسان این شکل مثلا، نه مفهوم انسان که مصداقش بشه زید، متناسب با خودشه. آره این خارج نسبت به هنره. خب درسته، ولیکن این مطابقش چون حیثیت حکایی دارد به تقسیم فلسفی ما، اونو باز میگیرمش وجود ذهنی، خارجش کار نداریم. منظور یعنی اگر خارجی رو معنی عینیت دار بگیریم، خب مصداق مفهوم کلی منطقی مصداقش مفهوم انسان دیگه، مفهوم انسان که عینیت ندارد تو ذهن ما. اگه کیف باشد عینیت داره، ولی مفهوم انسان نه دیگه، عینیت نداره. از اینجا اگه با ملاک عینیت داری حساب بکنیم، مصداقش میشه چی؟ یه وجود ذهنی، چون عینیت ندارد. و از همون حیثی که عینیت ندارد داریم بهش نگاه میکنیم که حیث حکایی باشد. اون دیگه باید اول علم تجربی ما بگه چی هستن که فلسفه بتونه درباره اش صحبت کنه، چون اینا مبادی تجربی که دارن فیلسوف نمیتونه درباره اش حرف بزنه. بعد میگه اینا چی هستن دیگه. اگه وقت علم تجربی گفت ذرن، میگه خب اینا مثل مورچه هست دیگه، مثل با مورچه فرق نمیکنه، الا مورچه یه خورده درشتن یه خورده زیست داره، اینا هم شده این مثلا دیگه. نور دوباره ذره موجیه، موج ذره است. هر چی که علم تجربی گفت فیلسوف درباره اش احکام عقلیشو مطرح میکنه. درسته همینطوره، بله بله. وقت بعد در مفاهیم نفس الامری محض اونا یه بحث منطقیه، تو منطق مطرح شده، شیخ توی برهان شفا مطرحش کرده، تو بحث های معرفت شناسی هم مطرح هست دیگه. به هر حال این بطلان محض رو شما چطوری از خارج گرفتیش که بعد برایش مصداق فرضی گرفتی تو خارج؟ خب چون مصداق فرضی رو شما بعد از مفهوم داری درستش میکنی. اگه مصداق قبل از مفهوم بود، بعد میتونست بگی من مفهوم رو از مصداق گرفتم، ولی خب الان شما داری برای مصداق، برای مفهوم مصداق درست میکنی، چون شما داری برای مفهوم مصداق درست میکنی. اینجا باید ارزش معرفت شناختیش معلوم بشه که چطوری ما برای این ارزش معرفت شناختی قائل هستیم و حالا که خودمون داریم براش مصداق درست میکنیم، بعد خودمون که به انطباقش میکنیم. وقت اینجا هاست که مطرح میکنم، میگن این یه پشتوانه های عینی دیگه ای هست که شما این مفهوم رو از اون پشتوانه های عینی گرفتی و سپس برای این مصداق فرضی درست کردی دیگه. اون پشتوانه عینی این است که عینیت منشأ آثار است. اینا رو شما داشتی، بعضی که اینو داشتی که عینیت منشأ آثار است، بعد توی ذهنت چیکار کردی؟ گفتی خب حالا اگر اون عینیت نباشه که بهش میگیم عدم، چطور میشه؟ میگیم دیگه آثار ندارد. اینا رو چیکار کردی؟ از اون عینیت یه مفهوم به دست آوردی که عدم باشد، سپس برای این عدم یه مصداق درست کردی که بطلان محض توی خارج باشد، یه ثبوت نفس الامری دارد. پس این دو تا مدعا، این مدعای اولشون، مدعای دومش
نظریه شبه هایتون که منجر به همین نظریه مشهور حکما نشه، به این کشیده نشه و خودش این نظریه مستقیمی باشه و به سرسطه هم کشیده بشه، این چیزی
به این کیفیت که اون چه که در نزد ما هست چیستی خارج را ندارد. بعد میگیم پس نمیتواند خارج را نشان بدهد، بنابراین علم ما میشه سرسطه. اول میگیم شبیه، بعد میگیم این که شبیه هست آیا چیستی او را به همون اندازه که شبیهشه داره یا نداره. میگه اگر به همون اندازه که شبیهشه چیستیشو نداره، پس این که میشه معلول بدون علت، شبیه بدون این که منات شباهت رو داشته باشد. به همون اندازه که شباهته، بالاخره به همون اندازه باید این همانی رو داشته باشه دیگه. به هر چقدر که هست. مثلا فرض کنید این به اعتبار این که زوجیت دارد میتونه دو بودن را به اندازه زوجیتش به ما نشان بدهد. خب پس باید به همون اندازه زوجیتش این زوجیت داشته باشد در نزد ما، یه زوجی باشد که بتونه به اندازه زوجیت از او حکایتگری داشته باشد. همه حرف حکما این است که حکایتگری این باید علتی داشته باشد که علت با این حکایتگریش همسنخ باشد، و الا تحقق علت تحقق معلوم بدون علت میشه یا بطلان سنخیت میشه، نفی سنخیت میشه دیگه، که باز سنخیت هم نفع اگر بشه ارجاعش به همون نفی اصل علیت میشه دیگه. این پایی صحبت چیزاست. لذا اگر یک کسی مشکل معرفتش نمیخواد داشته باشه بگه اصلا من قبول ندارم سفسطه، همه علوم ها سفسطه هست اتفاقا، اگه گفت سفسطه هست اینم چی میشه؟ نفع میشه دیگه، یعنی این مشکوک میشه دیگه، اثبات نمیشه دیگه. بنابراین اینو ما یه پیش‌فرض گرفتیم دیگه، ما قبول کردیم که حکایتگری دارد، حکیم میگه اگه حکایتگری دارد باید بر پایه چیزی باشد دیگه، نمیشه حکایتگری که یه معلول هست بدون علت باشد، علتش هم سنخیت با اون نداشته باشد دیگه. پس حتما باید علت داشته باشد، سنخیت هم داشته باشد. سنخیت که داشته باشد پس باید وقتی حکایتگری میکند از اون خارجه باید یک نحوه با او سنخیت داشته باشد، به همون اندازه سنخیتش حکم بین همانش میکنیم دیگه.
شما این طرف میگید که اینا این همانی دارن کاملا،
نگفتیم کاملا نه، دقیق تر بگو چقدر این همانی دارن؟ بنزه حکایتگری دیگه. ببینید شما اگر حدود وسطا رو به هم بزنید بعد موجب مغالطه میشه. خب پس ما از یه طرف میگیم این همانی دارد به اندازه حکایتگری.
این من میخواستم مشکل این گزاره رو از اون مراتب بودن حکایتگری تحقیم
تمام.
سایه و تصویر چیه؟
بله بله. این همینجوری علش میکنم دیگه. میگم هر چقدر که حکایتگری دارد به همون اندازه چی؟ این همانی دارد دیگه.
اون طرف مقابل که متغیر بسید و خواهد این برای متغیر بشه.
متغیره دیگه، داره این مراتبه دیگه. اون جوهر داره، عرض داره، رنگ داره، حجم داره، درسته؟ خب شما هم میتونید جوهرش رو بفهمید، میتونی عرضش رو بفهمی، میتونی رنگش رو همچیزش بفهمید دیگه. بعد تازه خود رنگش هم باز زومراتبه، زومراتب نه این که تشکیکی ها، یعنی باز رنگش هم شما میتونی کیفش رو بفهمی، میتونی کیف محسوسش رو بفهمی، میتونی کیف محسوس مثلا به حس بصریش رو بفهمی،
باید از جهات مختلف
داشته باشن. حل
همون مفهوم که برای ماهیت خارجی سرس میکنه
اون مفهوم برمایت زنی سه دومان
به همه
اصلاحی درسته دیگه. یعنی حرف مرحوم ملا صدرا رو میام چیکار میکنیم؟ میایم به این به وسیله این تعدیل میکنیم حرف ملا صدرا رو. میگیم ملا صدرا که میگه به حمل اولی، میگیم همون اندازه که حکایتگری دارد حمل اولی هم توش هست دیگه. حد تام نه دیگه، احسن تام. اگر حد تامشو نشون میده خب حد تام دارد، اگه بعضی از ذاتیاتش نشون میده بعضی از ذاتیاتش هست، اگه عوارضش نشون میده به هر اندازه که نشان میده به همون اندازه باید منشه اون نشان دادنش باشد که بشه نشون بده دیگه. خب این تمام. بعد چرا دیگه منشأ انتزاع دارد؟ منشأ انتزاعش امور وجودی هستن، با واسطه هست دیگه، منشأ انتزاعش مستقیم نیست، هستن تو. خب این تا اینجاها. بعدش رفتیم سراغ این که اگر این بخواد اتحاد ماهوی داشته باشه پس ماهیت ذهنی مندرج تحت مقولته این میشه، اینجوری گفتیم دیگه. بعد حکما راه حل های مختلفی مطرح کردن. ملا صدرا پاسخ داد گفت که نه، تناقض پیش نمیاد، یعنی اندراج تحت مقولتین پیش نمیاد دیگه، چون یه مقولش حکایی است دیگه، آثار واقعی که براش مترتب نمیشه، از این جهت هم هست هم نیست. ولی هم هست حکایتن، هم نیست حقیقتن، هم هست کیف حقیقتن، هم نیست حکایتن. این وجود ذهنی شما که کیف نفسانی حکایی که نیست، کیف نفسانی حقیقیه. این حقیقتا شما رو متصف میکند، حقیقتا شما رو تحت تاثیر قرار میدهد، حقیقتا به شما قدرت میدهد، حقیقتا مبدأیت شما رو عوض میکنه. شما وقتی که عالم میشی کلا یه چیز دیگه میشی. تا حالا که عالم نبودی یه جور دیگه بودی، حالا که عالم شدی یه جور دیگه شدی. کلا این مبدأ عوض شده، کلا تو عوض شدی. تو الان مثلا فرض کن راحت به خاطر علمی که داری خیلی کارا رو میکنی و خیلی کارا رو نمیکنی، ولی اون موقع که علمشو نداشتی خیلی کارا رو نمیتونستی انجام بدی و خیلی کارا رو میکردی دیگه. این الان کلا عوض شدی دیگه. بنابراین این ناعت شماست، کیف ناعت شماست، یعنی متصف میکند شما را، یعنی به شما یه وصفی میدهد این. و چون ناعت شما هست میگیم کیف نفسانی هست دیگه، چون اولا عرض هست، بعد نعتی هم هست، یعنی متصف میکند تو رو، بعد بقیه قیود تعریف کیف هم که دارد مشکل نداره. مشکل ملاحظه این بود که این چجوری میخواد کیف باشه، این که هیچ حیثیتی ندارد که کیف هست. مرحوم علامه یک کلام گفت آقا حالتی هست برای تو یا نیست؟ خب یعنی چی کیف نیست؟ خب حالت تو دیگه، خب تو وقتی علم پیدا کردی یه حالت جدیدی پیدا میکنی، قبلا نداشتی دیگه. لذا مرحوم علامه طباطبایی در مقابل ملا هادی که گفت اگر علم کیف نفسانی باشد باید محمول به زمیمه باشد، لکن علم محمول به زمیمه نیست. علامه گفت چرا به زمیمه نیست؟ محمول به زمیمه است. این زمیمه است بر نفس انسان، حالت نفسانی انسان است. انسان رو متصف کنند به یه صفت جدیدی میشه عالمون، حالت جدیدی است برای انسان که نبود دیگه. این مسئله پیچیده نیست. خب حالا بیایم سراغ عبارتی که از مرحوم ملا هادی مطرح کرده بودیم و علامه طباطبایی هم جواب داد. بسم الله الرحمن الرحیم. و به هذا البیان یتضح اندفاع ما اورده بعض المحققین که مرحوم ملا هادی سبزواری باشه که ایشون فرمود که بعد اللتی یا ولتی، بعد از همه این دعواها و بحثایی که ما با این فرق مختلف حکما داشتیم، ولست و افتی و ان العلم کیف نفسانی، من فتوا نمیدم که علم کیف نفسانی است، لذا اون چه که ملا صدرا فرموده است رو من قبول ندارم. اینجوری گفت علا کون العلم کیفن به ذات و کون از صورت ذهنیت کیفن بالعرض. کیف بالعرض یعنی مجازن، یعنی این انسان ذهنی شما، این انسان ذهنی شما حقیقتن کیف نیست، مجازن بهش میگیم کیف. کی حقیقتن بهش میگیم کیف؟ موقعی که حیث حصولش نفس رو نگاه بکنی. پس به خود انسان ذهنی نمیگیم کیفا، به حصولش برای نفس، حالت نفسانی من شده است، به اینش میگیم کیف دیگه. لذا به خود انسان ذهنی میگیم کیف بالعرض، یعنی کیف مجازن بهش میگیم. چرا؟ چون که حصول برای نفس من پیدا کرده است، به خاطر این حصول برای من یک حالت جدیدی آورده به نام عالمیت، من بهش میگم کیف دیگه، ولی مجازن بهش میگم کیف. کیف اون حصول لنفس است دیگه، اون جنبه است دیگه. خب جناب ملا هادی فرموده است که نه خودشه، فقط حیثش فرق میکنه دیگه. میگیم به حیث انسان نمیگیم کیف نفسانی، به حیثی که این نحوه حصول برای من پیدا کرده است و قیام در من دارد، و این به این حیثتش میگیم دیگه. بنابراین به خود انسان میگیم انسان دیگه. مقوله خارجی بالحمل الاولی برایش صادق است دیگه، هیچ مقوله هم بالحمل شایی برایش صادق نیست، هیچ مقوله. کیف هم بالعرض برایش صادق است. خب مرحوم ملا هادی میگه که ان وجود تلک الصور فی نفسها و وجودها لنفس واحدون. پس دو تا چیز که نداریم، وجود فی نفسش این وجود لنفس است. پس اینجوری است که یک کسی میگه آقا ما دوتا وجود داریم، یه وجودش وجود ذهنی حکایی است که بالحمل شایع هیچ مقوله‌ای نیست، و یه وجودش هم وجود علم است که بالحمل شایع کیف است. نه دیگه، یکی است دیگه، یکی داریم. خب و لیس ذلک الوجود و ظهور لنفس لیس ومیمتن تزید علی وجود نفس، مرحوم علامه همینجا اشکال میگیره، میگه چرا آخه زمین تجزیه الان نفس نیست؟ یعنی شما وقتی علم پیدا میکنی هیچی بر تو اضافه نمیشه؟ خب اضافه میشه دیگه، حالت جدیدی بر تو حاصل میشه دیگه. لذا مرحوم علامه طباطبایی جواب که میده میگه نه اینجور نیست که بگید زمین نیست. خب زمین هست دیگه، تو یه حالت جدیدی پیدا کردی نداشتی قبلا، قبلا جاهل بودی حالا عالم شدی دیگه. تکونه هی کیفن فی نفس، که این زمیمه بشه کیف. چرا؟ چرا نداریم جناب ملا هادی؟ میگه لأن وجود دهل خارجی لم یبقه به کلیته. وجود خارجیش که هیچیش نمونده، که دیگه شما میگید به حمل اولی است و وجود خارجیش که نمونده، این که هیچ. و ماهیاتها فی انفسها کلون من مقولت خاصه، البته بالحمل الاولی. ماهیتشون هم که هر کدومشون از همون مقوله خاص خودش از به حمل اولی، البته نه اندراج حقیقی فلان، اونم که کیف نیست. انسان انسان است، بقر بقر است، عدد عدد استش. و به اعتبار وجود هر ذهنی لا جوهر ولا عرض، به اعتبار وجودش بخوای نگاه بکنی که سابقا گفتی وجود نه جوهر است نه عرض است، حیث ثبوت است. جوهر عرض وصف ماهیت است، پس به اعتبار وجودش نگاه بکنی که نه جوهر نه عرض، پس دیگه اینجور نیست که بگید عرضی است که یق لا یق بر القسم ولا نصیب، بهش میگیم کیف. پس به این اعتبار هم که کیف بهش نمیگی که، پس به اعتبار وجود ذهنیش هم بهش کیف گفته نمیشه. پس خارجش که نیست، ماهیتش هم که به حمل اولی از مقوله خودشه، به اعتبار وجودش هم که اصلا حیثیت جوهر عرض نیست که بگید کیف است، یکی از اقسام عرض. و ظهورها لدن نفسه لیست سوا تلک الماهیه و ذالک الوجود، ظهورش برای نفس هم که غیر از اون ماهیت و اون وجود نیست، اون که چیز جدیدی که نیست دیگه، همون است دیگه. مرحوم علامه همینجا ادامه میده اشکالش رو. پس ببین مرحوم علامه جواب که میده، اولا به زمیمه اشکال میگیره، میگه و لیست زمیمتن، میگه نه چرا زمیمه، زمیمه هست. این یک. دو، و ظهورش در نفس هم لیس سوا تلک الماهیه، همینجا اشکال میگیره، میگه نه چرا لیس سوا تلک الماهیه، یه حیث دیگه هم دارد دیگه، اون حیث ناعتی است دیگه، نعت میکند شما رو، وصف میکند شما رو، به شما یه حالت جدیدی میده دیگه، مثل موقعی که اراده میکنی، موقعی که عصبانی میشی، موقعی که خوشحال میشی. خب چطور موقعی که خوشحال میشی عصبانی میشی؟ یه حالت هست. خب موقعی هم که علم پیدا میکنی چیه؟ یه حالت هست. هر کدومش هم یه خصوصیت داره دیگه. حال علم حال حکایتگری است، حال اراده یه حال است، حال غضب هم یه حال است. هر کدومش برای خودش یک حیثیتی دارد اختصاصی به خودش. از ظهور و شیء لیس امرا ینزم الیه، این درسته. ظهور شیء امر ینزم الی اون شیء نیست، ولکن ینزم الی النفس، ینزم و الی خود اون شیه. ظهور ماهیت برای نفس، این ظهور ماهیت خود ماهیت است، درسته، چیزی اضافه نیست، بلکه این ظهور ماهیت به نفس، این خودش زمیمه است بر نفس دیگه، این حالت جدید است. و الا لکان ظهور شی لیس امرا ینزم الیه، و الا لکان لکان ظهور نفسهی، و الا میشد ظهور ظهور خودش دیگه. اگه ظهور برای خودش شیء بود، شیء هم برای خودش شیء بود، پس دیگه ظهور شیء نبود دیگه. ظهور خودش یه خودیتی داشت، اون شیء هم برای خودش خودیتی داشت، اینا کل حجر به جنب الانسان بودن دیگه. دیگه ظهور این نبود دیگه. ظهور این معنیش نیست که اتحاد با هم دیگه دارن که شما بهش میگید ظهور این. خب لکان ظهور نفسهی و لیس هناک امر آخر، امر دیگه هم که نیست، ول کیف من المحمولات به زمیمه، این بعد از محمولات به زمیمه باشد. این ادبیاتی که مرحوم الله هادی سبزوار دارد، اصطلاحش میگه ادبیات محاوره ای. در مباحث منطقی میگن شما اگر بخوای حرف کسی رو نقد بکنی، در قدم اول باید ادبیات محاوره‌ش رو تبدیل بکنی به یک قیاس منطقی. بعد از اینکه تبدیل کنی به قیاس منطقی، وقت میتونی قضاوت بکنی. الان شنو واقع میگه ول کیف من محمولات به زمیمه. خب جناب ملا هادی چیکار کردی تو؟ میگه آ من این کارو کردم. من گفتم اگر قرار باشد علم کیف نفسانی باشد، باید محمول به زمیمه باشد، ولیکن محمول به زمیمه نیست، پس علم کیف نفسانی نیست. پس اینجاها ول کیف من محمولات به زمیمه، این میشه لازمه مقدم اول. اگر علم کیف نفسانی باشد، ول کیف من المحمولات به زمیمه، باید محمول به زمیمه باشد. لکن لیس زمیمتن تزیدو علی فلان، پس این کیف نفسانی نیست. پس در قدم اول حتما باید کلام محاوره شخص را تبدیل کنیم به یک ساختار منطقی تا بتونیم ارزش حرفش رو بررسی بکنیم. وقت گذشته، انشاءالله بقیهش بذاریم برای فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم تأکید میکنیم جوهر النزید بخونید، برهان شفا رو بخونید. اینا بدون این بحثای منطقی کلن زبان تفاهم فلسفی سخت میشه، چون منطق زبان تفاهم منطق فلسفه است. ما راحت میتونیم منطق زبان تفاهم فلسفه است، یعنی با منطق میتونیم با هم حرف بزنیم، فلسفه حرف بزنیم با هم دیگه. ولی منطق که نباشه حرف زدن خیلی سخت میشه. من قبلا بارها هم جاهای دیگه گفتم، همیشه هم میگم حرفهای غلط آقای مصباح و شیخ الرئیس از حرفهای درست خیلی از عالمان دیگه ارزش منطقیشون بیشتره. چون آقای مصباح برات میگه ببینید، من حرف من بر پای این مقدمه بود، این مقدمه اول استدلال، این مقدمه دوم نتیجه است، این حد وسط حرف منه. هر جا آقای مصباح یه حرف غلط بزنه ها، قشنگ آدم میتونه تشخیصی کجا حرفش غلطه. ولی کسای دیگه، علمای دیگه وقتی صحبت میکنن، بعضی دیگه ها وقتی صحبت میکنن، حرف درستش هم دقیقا نمیدونی که این الان بچه حد وسطی تکیه کرده، علت تصدیقش چی هست. ولی آقای مصباح قشنگ بهت میگه این که من دارم بهت میگم، علت تصدیق حرف من اینه. شما اگه بخوای مناقشه بگیری بهش، قشنگ پیداست، میتونی بگی ببین اینجاها صغرای شما ایجاب ندارد، کبرای شما کلیت ندارد، اینجا حد وسط شما تکرار نشد، قشنگ میتونی شما اشکالشو بگیری. ولی بقیه رو خیلی سخت میشه اشکالشو بگیری، چون که ساختار بندی نیست، اشکال گرفتن گاهی سخت میشه براشون. به همین جهت ما باید حتما تمرین